سوال شما رو با یک سوال دیگه پاسخ میدم. تقویم رسمی کدوم یکی از اینها تحویل سالش و تحول سالش با نوروز همراهه؟ اونها سالش میلادیه. هیچ کدوم از این کشورهای دیگه به این شکلی که ما فراگیر نوروز رو داریم شاید نتونیم بگیم که از ما اهمیت بیشتری براش قائل میشن. چرا؟ چون نوروز یک موضوع مردمیه. شما نمیتونی بگی مردم ازبکستان بیشتر برای نوروز اهمیت قائل میشن یا مردم ایران. هیچ کدوم از این کشورها نمیتونن نسبت به دیگری برتری داشته باشن. عرض کرده بودم قبلا در برنامه گذشته خدمتتون که میراث فرهنگی ناملموس پرهیز میکنه از اینکه برتر یا برترین استفاده بکنه.
بله.
در مورد مستاخهای مختلفش. اما اون چیزی که موجب میشه این سوال برای شما یا حتی خیلی از شنوندگان برنامه در ایران یا حتی خیلی از مردمی که خارج از ایران زندگی میکنن این سوال پیش بیاد که چطور در کشور تاجیکستان این همه نوروز با شکوه برگزار میشه ولی آیا مردم ایران انقدر بهش اهمیت نمیدن؟ این علتی داره. ما نوع انسان رو عرض میکنم به چشممون خیلی اهمیت میدیم، یعنی اون چیزی که به چشممون میاد اون چیز مورد توجهمون قرار میگیره. میگن از دل برود هر آن که از دیده برفت. ما چیزی رو که نمیبینیم باید کمی موشکافانه راجبش فکر بکنیم تا به اهمیتش یا کارکرد اجتماعیش و هر چیزش پی ببریم. ببینید این کشورها الان به حالا دلایل مختلف نمودهای بیرونی نوروزشون خیلی قابل توجه بوده و برد سیاسی پیدا کرده، برد اجتماعی پیدا کرده، برد تبلیغاتی پیدا کرده. مثلا ببینید که یک و یک 100 نفر توی مثلا یک میدان بزرگ دارن با همدیگه یک مراسم رو اجرا میکنن و ساز و آواز و موسیقی اینها هست. خب بعد اون وقتی وارد ایران میشیم چون یک همچین چیزی رو نمیبینیم این تصور پیش میاد که آیا ایران برای نوروزش انقدر اهمیت قائل نیست، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. ما در بخش گذشته نوروزخوانی رو با هم گوش کردیم، همین چند دقیقه پیش رو عرض میکنم.
در مازندران
بله. نوروزخوانی یکی از چیزهایی است که ما پیش از نوروز داریم. من در ابتدای این برنامه یک بخش بندی کردم براتون در مورد نوروز و ما برای هر کدوم از اینها یک سری رفتار داریم، یک سری رفتار اجتماعی داریم. نوروزخوانی یکی از اینهاست. اینا پیشخوانهای نوروز هستن، پیشواز به نوروز میان، به مردم نوید میدن که نوروز داره فرا میرسه. بعد زمان تحویل ساله، اتفاقاتی که در اقصا نقاط ایران میفته، ما رفتارهای متفاوتی رو در جاهای مختلف ایران داریم در مورد نوروز. ناقارزنی های تو مشهد در اون برج و باروی امام رضا رو داریم، ناقارزنی در منطقه لرستان و بختیاری رو داریم، رقص های مختلفی رو در ایران در حوزه‌های فرهنگی به خصوص شرقی ایران و شمال شرقی ایران از ترکمن صحرا بگیرین تا خراسان و تا سیستان و بلوچستان رقص های مختلفی رو داریم که شکلشون رو شنیدین حتما اسمشون رو. رقص شمشیر داریم، رقص خنجر ترکمن ها رو داریم، رقص چوب خراسانی ها رو داریم، بعد تکم خانی های آذری ها رو داریم، در واقع رقص حلپرکی کرد ها رو داریم که در زمان نوروز دست به دست هم می رقصن و اون رفتارهای بیرونی و اجتماعی رو از خودشون.
یعنی ما همه اینها رو داریم ولی
اشکال مختلف
بگیم که بله. در کشورهای دیگه بیشتر دارن به این موضوع اهمیت میدن. حتی شاید گاهی اوقات متنوع‌تر، غنی‌تر.
من میخوام عرض کنم خدمتتون ما چون نمیشناسیمشون، معرفی خوب نشدن و ندیدیمشون اینطور فکر میکنیم. ما از سال 1394، یعنی پیش از این که حتی نوروز در فهرست آثار یونسکو با 12 کشور ثبت بشه، با توجه به سابقه که داشتیم از نوروز در واقع 2009 ثبت شده 2009، یک سری وظایفی رو داشتیم برای پاسداری ترویجش. نوروزگاه ها رو در استانهای کشور کلید زدیم. این نوروزگاه ها کارشون این بود که داشته های فرهنگی نوروز هر استان رو به مردم خود اون استان باز شناسی بکنن، یعنی دوباره ببینن چی دارن. چون اتفاق افتاده بود که به سبب یکسان سازی هایی که ناخواسته اتفاق افتاده بود تو تلویزیون بیشتر و حالا کمتر رادیو و شبکه‌های اجتماعی. مثلا شما نوروز که میشد در سیستان بلوچستان تا آذربایجان تا ترکمنستان تا خوزستان سفره هفت سین نشون میدادن و اون ساز نغاره نوروز که همه میشناسیمش و حاجی فیروز.
بله.
ولی آیا همه اینها نوروزشون اینها رو داره؟ اینا هر کدوم نوروز خودشونو دارن، هر کدوم زیبایی خودشونو دارن. بعد اون وقتی اینو میبینن فکر میکنن چیزی که دارن نوروز نیست، در حالی که نوروز شکل و رنگ و بوی هر جایی برای خودش،
موقعیت جغرافیایی، فرهنگ جغرافیایی، اقلیمی تأثیر داره در شکل و
اقلیم حالتش. شکل میده فرهنگ رو، عرض کرده بودیم تو بحث قبلیمون. بنابراین نوروز هم فارغ از اینها نیست، هر کدوم از این اقوام نوروز خودشون رو دارن، رفتارهای فرهنگی خودشون نسبت به نوروز دارن. و خوشبختانه از اون سال به بعد یک مقدار این روند شناخت رفتارهای نوروزی بیشتر شده و شاید امروز شما از تعداد افرادی که بپرسین آیا ایران نوروزش کم رنگه، تعداد افرادی که پاسخ مثبت به شما بدن کمتر شده. همشون میگن نه، نوروز ما اینقدرم کم رنگ نیست، خیلی چیزها داریم برای نشون دادن.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خانم ها آقایان، شما شنونده یه برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید، به اتفاق جناب آقای شبان میرشکرایی، پژوهشگر عرصه فرهنگی، پرونده نوروز و ثبت جهانی اون رو در سازمان جهانی یونسکو بررسی میکنیم بعد از شنیدن نوروزخوانی در کردستان. بسیار عالی، نوروزخوانی به گویش کردی رو به اتفاق با هم شنیدیم. جناب میرشکرایی، مواردی که شما فرمودین، گفتین که این تنوع نوروزی به اصطلاح توی کشور ما خیلی فراوان هستش، اهمیت یا موضوع رو به جایی میکشونه که متوجه میشیم توی کشورهای دیگه این تنوع مثل ایران وجود نداره و هر کدوم از اونها مثلا تک فرهنگی هن یا تک گونه‌ای هستن در زمینه نوروز، درسته؟ یا اونها هم یه بخشای تعدد دارن.
توجه شما بسیار صحیح بود. من یک مقاله رو فکرم 2 یا 3 سال پیش نوشتم توی برای همایش نوروز آیین صلح و دوستی. عنوانش این بود: ایران سیمرغ اقوام حوزه نوروز. واقعیت اینه که ما کشورمون، کشور حال حاضری که داریم توی مرزهای سیاسی اسیر شده، این کشور میگم اثر شده به خاطر اینکه مرز فرهنگی ما خیلی گسترده تره و به دلایل تاریخی الان این مرز رو داریم که امروز هستیم. ولی میبینیم آثارمون خیلی فرای این مرزها هست. یک عنصر اساطیری میشناسیم به نام سیمرغ. این سیمرغ از سی مرغ تشکیل میشن که به راهنمایی هدهد راه میفتن برن به کوه قاف و میرن اونجا که سیمرغ رو ببینن. به هدهد میگن میخوایم سیمرغ رو ببینیم. وقتی اونجا میرسن میبینن که این سیمرغ خودشونن. هر کدوم از این مرغ‌ها به رنگی و بویی و صدایی بودن. هر کدومشون کنار هم که قرار گرفتن سیمرغ رو تشکیل دادن. این وحدت در عین تنوع. ایران در مجموعه کشورهای حوزه نوروز در واقع از تمام اونها یک نماینده تو خودش داره. ما تاجیک داریم، ازبک داریم، ترکمن داریم، خراسانی هامون با افغانی ها هم در واقع پیوندهای فرهنگی دارن، بلوچ داریم، سیستانی داریم، هرمزگانی های ما با کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس ارتباط دارن، خوزستانی های ما همینطور، کرد های ما، آذری های ما و این اقوام کنار هم دیگه توی ایران یک رنگارنگی و معنی واقعی تنوع فرهنگی رو از خودشون به نمایش میذارن. ما بعد از سال 2003 در سال 2005 در یونسکو کنوانسیون داریم به عنوان کنوانسیون تنوع بیانهای فرهنگی و باز دنیا به این فکر افتاده که به این موضوع باید توجه کنه که بیانهای مختلفی از فرهنگ وجود داره. ما این رو خیلی پیش از این در کشورمون بهش توجه کردیم، براش احترام قائل شدیم و اینا کنار هم قرار گرفتن یک کشور رو ساختن، یک وحدت درون خودشون ایجاد کردن و اون وقت ما تمام اینها رو هر کدوم به رنگ و بوی خودشون در نوروز میتونیم بشناسیمشون. اون مثال هایی که براتون زدم، رنگارنگی نوروز رو در کشور ایران میتونید ببینید و این چیزیه که منحصر به فرده. شما مثلا در کشور تاجیکستان یا ازبکستان نهایتاً دو تا قوم دارین، یا در کشور ترکمنستان ترکمنن، افغانی ها آره، اینا حدوداً تک یا شاید دو قومی باشن، ولی ایران از همهشون در این گلستان یک گلی رو به یادگار داره
و باید و این بی‌نهایت ارزشش
بی نهایت ارزشمنده و فکر میکنم پاسخ اون سوال قبلیتون که پرسیدین آیا کشور ما کم رنگ تره تو این جمله من خیلی شفاف تر داشت.
کاملا درسته، کاملا درسته. یه مقدار اگر دارای این دید باشیم، یعنی دید سطحی نگری، باید این رو واقعا کنار بگذاریم و با در نظر گرفتن مباحثی که شما فرمودین جناب میرشکرایی عزیز به عنوان یک پژوهشگر عرصه فرهنگی، متوجه میشیم که نوروز در کشور ما واقعا یک موهبته و واقعا یک آیین ارزشمند و کهن که میشه به واسطه اون بهره برداری های فرهنگی بیشماری رو انجام داد. این بهره برداری ها و چگونگیش رو در برنامه آینده با جناب عالی اگر موافق باشید بررسی خواهیم کرد و همچنان باید به شما زحمت بدیم و امید که بتونیم یک خروجی مناسبی رو از مبحث نوروز داشته باشیم.
خواهش میکنم، شما اولا که زحمت اصلا نیستین، یک رحمته و من عرض کردم در ابتدای برنامه واقعا به عنوان یک ایرانی تشکر میکنم. هر چه ما در حوزه فرهنگ کار بکنیم، برنامه بسازیم، آگاهی افزایی بکنیم، مردمون رو از داشته های فرهنگی خودشون آگاه بکنیم، موجب میشیم که جلوی خیلی از اتفاقات ناخوشایندی که داره پیش بینی میشه که ممکنه برای مردم ما رخ بده به خاطر فقدان داشته های فرهنگی، فراموشی های فرهنگی ازش جلوگیری میکنیم. منم از شما سپاسگزارم، هر کاری از دستم بر بیاد قطعا انجام میدم.
شما لطف دارید، مثال پدر بزرگوارتون جناب آقای محمد میرشکرایی هستید که خودشون رو عاشقانه تمام و کمال مصروف فرهنگ و هنر این مملکت کرد.
خواهش میکنم،
بی‌نهایت متشکرم. خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر بودید به اتفاق جناب آقای شبان میرشکرایی پژوهشگر عرصه فرهنگی. پرونده نوروز رو بررسی کردیم و یک برنامه دیگر هم در مورد بهره برداری فرهنگی از نوروز در خدمت شما خواهیم بود. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا انتهای این بخش هم با ما همراه باشید. در این لحظه از شما همراهان عزیز دعوت میکنم که بشنوید در مکتب استاد.
در مکتب استاد، گفتگویی با استاد ضیاءالدین سجادی.
سلام علیکم. اجازه میفرمایید سوالات مطرح بشه؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
نامی داریم از آقای اصغر خزیمه که در سوال اول نوشتند معنی این شعر چیست؟
شعر چیه بخونید؟
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی ادب نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
این یک رباعی است منصوب به خیام، اما اجازه بدید مصرع دوم و سوم رو که درست ننوشتن اصلاح کنیم و درستش رو بخونیم بعد معنی کنیم.
بله.
مصرع دوم اینطور درسته: از روی حقیقتی نه از روی مجاز. و مصرع سوم اینطور درسته: بازیچه همی کنیم بر نطع وجود. و در بعضی مآخذ مصرع دوم که خوندیم به جای مصرع اول رباعیه و مصرع سوم به این شکله: بازیچه همی کنیم بر نطع وجود. در هر صورت آدمیان را به عروسک‌های خیمه شب بازی مانند کرده و گفته است از روی حقیقت نه از راه مجاز، ما آن عروسک‌ها هستیم و بر نطع و سفره وجود بازیچه‌ای می‌کنیم و بعد به صندوق عدم می‌رویم یکایک، مانند همان عروسک‌ها که پس از بازی به صندوق خود باز می‌گردند.
بله.
در سال دوم نوشتند خزیمه که نام خانوادگی ایشان است چه معنی دارد و نیز معنی لغات محشید، صحبا، افعده، عزت و محمدت چیست؟
خزیمه که در لغت عربی در ماده خزم نوشته میشه معانی زیادی داره خود این ماده، و خزیمه اسم خاصه، نام چند تن از افراد معروف هم بوده از جمله خزیمت ابن ثابت.
بله.
اما محشید هم که نام خاص قرار میگیره مرکب است از مه مخفف ماه و شید که صفته و در خورشید هم هست و به معنی درخشنده و رخشانه و روشنایی هم معنی میده، یعنی شید. پس محشید یعنی پرتو و روشنایی ماه. صحبا در عربی صحبا به معنی سرخ و سفید مؤنث اصحب، به شراب انگوری هم گفته میشه. حافظ میگوید سالها دفتر ما در گرو صحبا بود. افعده به معنی دلهاست، جمع فؤاد، و عزت به معنی وعظ و پنده، و محمدت یعنی ستایش و نیکویی.
خیلی متشکرم.
استاد در قسمت دیگر از سوالشان معنی محدث، مکتب، توپق، ملحد، سائر و تفت رو خواستند.
بله. اگر محدث باشه اینطور که خوندید یعنی حدیث گوینده، و اگر محدث باشه یعنی احداث و ایجاد کننده، اسم فاعل از احداثه.
بله.
و اسم مفعولش محدثه. مکتب اسم زمان و مکانه، یعنی دبستان و جای کتابت و نوشتن، عربیست. توپق یک لغت عامیانه است به معنی لکنت و گرفتگی زبان، و توپق زدن یعنی گرفتگی و لکنت زبان پیدا کردن. ملحد اسم فاعل از الهاده، یعنی کسی که انکار دین می کند و از دین بر می گردد و برگشته است. سائر یعنی روان و رونده و سیر کننده، و تفت یعنی داغ و با حرارت و تند و گرم و با شتاب.
نامه ای است از آقای احمد ابراهیمی که نوشتند خواهشمندم به سوالات زیر پاسخ بفرمایید.
سوالات نامه ایشون چیه بفرمایید؟
به کارنامی پیشینیان نگر بد خوب، که تلخ کامی تارد پدید و کام دهد.
بله.
ضمناً در زیر تلخ کامی خط کشیدند.
این بیت از قصیده ملک الشعراء بهار تحت عنوان پیام ایران است.
بله.
و میگوید به کارنامه اعمال و رفتار پیشینیان و رفتگان نگاه کن، و بد و خوب آن را بنگر که بد آن تلخ کامی و ناگوارانی می آورد و خوب آن کام می دهد و آرزو بر می آورد.
بله.
استاد در سال دیگر نوشتند سخن بشنو ز لفظ هر هنرجو، از آن سانی که خوش آید چنانگو. و در زیر چنانگو خط کشیدند.
در این بیت معنی واضحه، میگوید از لفظ و گفته هر جوینده هنر و هنرمندی سخن بشنو و آن گونه که خوش و خوب باشد سخن بگو، چنانگو یعنی آن گونه سخن بگو و حرف بزن.
بله.
پس از اون این بیت رو نوشتند.
بله.
هر آن کس که نادان و بیرای و بن، نه در کار او سود و نی در سخن.
بله.
و در زیر بیرای و بن خط کشیدند.
این بیت از فردوسی است. میگوید هر کس که نادان و بی اندیشه و بن یعنی اصل باشد، نه در کار او سودی هست نه در سخن او.
بله.
پس بیرای و بن یعنی بی اندیشه و بی اصل و ریشه.
استاد در سال دیگر این بیت رو نوشتند.
بله.
مکن قصد جفا گر با وفایی، ز سگ طبعی بود گرگ آشنایی.
بله.
و در زیر مصرع دوم خط کشیدند.
این بیت از ناصر خسروه و مصرع دوم این طور معنی میده که گرگ آشنایی یعنی گرگ آشتی و آشتی به نفاق و بدنهادی از سگ طبعی و پستی است.
بله.
پس میگوید قصد جفا و ستمکاری مکن اگر با وفا هستی، زیرا آشتی و آشنایی مانند گرگ از سگ طبعی و بدنهادی است و گرگاشتی سازش و آشتی به نفاق مانند گرگه که گرگاشنایی نیز همان است. خاقانی میگوید این قارت جان چیست؟ خود این جنگ تو با کیست؟ گرگاشتی ای کن مکن این گرگ رو بایی.
سوال دیگرشون درباره این بیته.
بله.
مانعش قلقل چنگ است و شکرخواب سبو، ورنگر بشنود آه سحرم باز آید.
بله.
وزیر مانعش قلقل چنگ است خط کشیدم.
مانعش قلقل چنگ است یعنی مانع او یعنی یار از آمدن قلقل و فریاد چنگ و ساز است.
بله.
پایان مصرع اول رو به شکلی که نوشتند باید درست کنیم چون درست نیست. این طور است شکرخواب صبوح یعنی خواب شیرین صبحگاهی و بامدادی. پس میگوید مانع او از آمدن قلقل و فریاد چنگ است و خواب شیرین صبحگاهی، وگرنه چون آه سحر مرا بشنود باز میآید. و این بیت از غزلی است به مطلع اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید.
استاد سجادی سوالات بسیاری هست ولی فرصتی برای مطرح کردن اونها نداریم. اجازه می‌فرمایید که مرخص بشیم.
خدا نگهدار.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن
دیو رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
قشنگه پر از گل دشت و دمه، گلی زرد و گلی سرخ